بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أصلاً في بحث رجوع به مرجحات یا رجوع به اخبار تخییر از بحث‌های خیلی مهمی است که در مقام تعارض بین دو حدیث وارد شده و بزرگان در مقام حل مشکل برآمده‌اند. از یک طرف تعداد زیادی از روایات در ترجیح احد الخبرین المتعارضین بر خبر دیگر وارد شده، و این اخبار بسیار هم متعدده و بسیار هم مختلفند با هم. بعض از این روایات متکفل بیان مرجحات صدوری مثل اینکه راوی اعدل و اصدق باشه، و بعد مرجحات جهت صدوری مثل اینکه راوی یا روایت مخالف با عامه نسبت به موافق عامه باشه، و بعضی به عنوان مرجحات مضمونی مثل موافقت با شهرت یا موافقت با کتاب که مرجح است بر مخالف کتاب. پس برخی از روایات ترجیح متکفل هر سه بخشند، یعنی هم مرجحات صدوری و هم مرجحات جهت صدور که آیا صادر شده لبیان حکم الله الواقعی یا صادر شده تقیتن، و هم متکفل مرجحات مضمونی است مثل ترجیح روایتی که موافق با کتاب یا موافق با شهرت است بر روایت مخالف شهرت و روایت مخالف کتاب. اما برخی دیگری از این روایات ترجیح تنها متکفل بیان دو تا یا سه تا از مرجحات است که عمدتاً مرجح سندی به زمینه مرجح جهت صدوری است، و برخی که زیادن اکتفا کرده فقط به دو مرجح، یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالف عامه، که من جمله مرحوم سیدنا الاستاد فقط به این دو مرجح بسنده کرده اند و اکتفا کرده اند. بنابراین پس بخش اول از ادله در مقام ترجیح روایات ترجیح که این روایات زیاد هم هست. در مقابل این روایات تعدادی از اخبار هم وارد شده که این اخبار دستور تخییر در تعارض داده اند، که در جلسه قبل به روایت حسن ابن جهم و روایت حرس یا حارس یا حرس ابن مغیره اشاره کردیم، و همچنین فرمایش مرحوم کلینی که فرمود لا اجد اوسع عن قول العالم عليه السلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعت. اینجاست که بزرگان ما عمدتاً به دو بخش شده اند، بخشی مثل مرحوم آقای آخوند به تبع مرحوم کلینی و بعض دیگر بزرگان قائل به تخییر شده اند و فرمودن عند تعارض دو خبر وظیفه تخییر است، مکلف یعمل به ای واحد من الخبرین ولا محظور فی ذلک. در صورتی که پر واضح است بالاخره دو حکم دو روایت مخالف یقینا یکیشون بر خلاف واقعه، ممکن نیست که هر دو حدیث موافق واقع باشند. از طرفی قول به تسبیح یا مصلحت سلوکی هم باطل بود، بنابراین چگونه ممکنه تخییر مکلف بین دو خبری که با هم متعارضه، یکی امر میکنه و دیگری نهی؟ اما در این حال بزرگانی همانند کلینی و محقق خراسانی قائلند که ما به مقتضای تعبد به روایات قائل به تخییر عند التعارض میشیم. در مقابل این دسته مشهور بین اصولیین و فقهاست که اینها میگویند خیر وظیفه عند التعارض اخذ به حدیث صاحب ترجیح، خواه مرجح صدوری باشد، اگر نشد مرجح جهت صدوری، اگر نشد مرجح مضمونی. فرمودن وظیفه اخذ به یکی از دو حدیث، تخییر اگر درست باشه مختص است به جایی که دستمون از مرجحات کوتاه بشه. در این بین برخی از قائلین به مرجحات مثل شیخ انصاری میگوید باید حتی از مرجحات منصوصه که در روایات وارد شده تعدی کنیم به سایر مرجحات، مثل عذبت بودن راوی، گرچه این که در حدیث اسمی از ضابط بودن راوی برده نشده. برخی میگویند خیر باید اکتفا کرد به آنچه در نصوص وارد شده، برخی هم میگویند باید اکتفا کرد به مرجحاتی که دلیلش قوی است و آن فقط دو تاست، موافقت کتاب و مخالفت عامه، که من هم سیدون الاساد خویی. عرض کنم که این فهرستی است از نظرات بزرگان در بحث ما که انصافا بحث مهمی است، چون در روایات ما تعارض بین اخبار زیاده. آیا به راستی با توجه به اینکه ما قائل به تخته هستیم و میگوییم حکم واقعی یکی از دو خبر متعارض است، آیا در این حال می شود عمل به تخییر کرد؟ و ما هو اصلا وجه تخییر چگونه ممکن است ما که حکم الله واقعی را یکی می دانیم و میگوییم حکم الله مشترک بین عالم و جاهله، چگونه در این حال ملتزم به تخییر بشیم و بگیم که لکل خیار، در صورتی که خیار یا با تصویب صادگاره یا اقلن با مصلحت سلوکی سببیتی که قبلا به اون اشاره کردیم و هر دو قول بلا برهان بلکه خلاف برهانه. بر این اساس بنده اقلا به گمانم 300-400 روایاتی که در این رابطه، یعنی در این که بالاخره وظیفه در رفض به روایات چیست و چه باید کرد مراجعه کردم، دوبار هم مراجعه کردم که وجهی از دیدگاه شیعه برای قول به تخییر پیدا کنند و بالاخره در 4 صفحه در طی 10 بند ما روایاتی را که به درد بحث ما میخوره برای شما جمع آوری کردم و در این 4 صفحه نوشتم که توجه کنید و ببینید که روایات ما به چه کیفیت و چه جالب و زیبا مسئله را با دقت به شرط دقت حل کرده. حتما انشاءالله نتیجه این بحث و مطالعات ما را شما اقلن در ظرف 1 ساعت میتونید استفاده کنید، گرچه ما وقت زیادی صرف کردیم. برای اینکه این شبهه عقلی برطرف بشه، من فقط یک مطلبی را برای اینکه اشکال عقلی تخییر را از دیدگاه شیعه چگونه می شود حل کرد، من این را فقط امروز مقدمتاً به عرضتون برسانم و بعد شما انشاءالله به این نوشتار مراجعه کنید و بعد اگر چیز دیگری در ذهن شریف شما آمد به ما هم اعلام کنید. از نظر عقلی و از دیدگاه عرفی ببینیم تخییر با مسلک تخته قابل جمع املا. بر این رابطه عرض می کنم به این که ما گرچه تصویب از دیدگاه ما باطله و این که بگوییم حکم الله بر طبق دلیل جلب می شود یا به قول معتزله به فعلیت می رسد، این غلط. مصلحت سلوکی و سببیتی که شیخ بزرگوار در دفع اشکال ابن قبه گفته است، اون هم بلا برهان و بلا دلیل. در این حال چطور ممکن است دو خبر متعارض بر مسلک ما شیعه قابل برای قول به تخییر باشه؟ جواب این است که انشاءالله به روایات که مراجعه کردید خواهید دید، یک اینکه ائمه دین حق تشریع دارند، این یه نکته. این چنین نیست که فقط تشریع مختص به ذات حق متعال باشه. پیامبر اکرم حق تشریع داشته. ما در صلوات یومیه روایت داریم که پیغمبر اکرم 7 رکعت به مجموع 10 رکعت نماز اضافه کرد. ما اصلا در روایات داریم سن فرض الله و سنت رسوله. البته ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا، اما در عین حال خدای متعال به رسول گرامیش اجازه تشریع حکم عند الاقتضا و در ظروف خاص را داده است. به این همین تشریع به حق تشریع به ائمه دین سلام الله علیهم اجمعین داده شده. مرحوم سید حبیب الله خویی در همین شرح نهج البلاغی که نوشتن در یکی از مجلداتشه که من حالا یادم نیست، ماه رمضان ها که من معمولا نهج البلاغه را درس می دادم، یک فصل مشفعی در یکی از این مجلداتشون آوردن که ائمه دین هم نیز حق تشریع دارند. محقق نائینی هم اتفاقا در حته گفتارشون به این نکته اشاره کردند و تصریح دارند. درست شبیه اون چی که ما به نام احکام حکومتی الان قائلیم، بگیم ممکنه حکومت اسلامی در ظرف خاصی قانونی را جعل کنه یا احیانا امضا کنه، مگر الان این قوانین راهنمایی که پیغمبر اینا را تشریع نکرد، خدا هم که این قوانین نیاورد، اما براستی حکومت اسلامی اگر مقتضیید حق داره که در برهی از زمان با ظروف خاص خودش و با مقتضیاتی که ایجاد می شود حکم حکومتی را بلو برای 5 سال 10 سال جعل کنه. شبیه اینجا در دوران خلافت مولای ما امیر المؤمنین ما میبینیم امیر المؤمنین جعل مالیات بر اسب و قاطر کرد. امیر المؤمنین دستور داد تمام ناودانهایی که تو شاه هستن قطع کنن. این های دستوراتیست که حکومت اسلامی در ظرف خودش مقتضی اگر دید تشریع می کنه. میگیم بر این اساس محظوری نداره که ائمه دین علیهم السلام در ظروف خاصی حالا ولو به خاطر حفظ جان خودشون یا به خاطر حفظ دماء شیعه یا به هر علت دیگری که آیا دوست نداشتن که شیعه خیلی معروف و شناخته بشه، حق تشریع قانونی بر صلات قانون اولی داشتند و این از کثیری برمیاد. این یه نکته. نکته دوم، نکته دوم این که فضلای محترم تقیه در مذهب شیعه دینه. فرمود لا دین لمن لا تقیه له، اصلا کسی که تقیه در دین نکند او دین نداره. التقیه تو دینی و دین آبائی، اولله ان یعبد الا سرن. حالا مراجعه میکنید به همین نوشتار که از عده زیادی از روایات برمیاد که اگر حکمی بر خلاف حکم اولی تقیتاً صادر شده باشد، اون حکم در ظرف خودش و در برهه زمان خودش اصلاً حکم واقعی است و وظیفه واقعی مکلفه که مخالفت او از نظر شرع جرم است و نابخشودنی است. بلکه در روایتی از امام سجاد علیه السلام وارد شده یغفر الله تعالی کل ذنب ما خلا ذنب، یکیش ترک و تقیه. دو چیزی که خدا ازش نمیگذره، یکیش دارن قتل نفسه، یکم ترک و تقیه. منتها فضلای محترم مسئله تقیه مسئله احکام اضطراریه، همونطوری که حکم اضطراری حکم واقعی است اما در ظرف ضرورت و در ظرف ضرر و اضطرار، مثل حلیت اکل میته. حلیت اکل میته حکم واقعیه، به همین طور تیمم حکم واقعیه، اما این حکم واقعی در ظرف خاص خودش حکم واقعیه. و فرق بین حکم اضطراری شیخنا با حکم واقعی همین با حکم ظاهری اینه که حکم ظاهری براستی حکم نیست، یعنی یک وظیفه عملی در مقام ظاهره که با کشف واقع بی اعتبار و بی ارزشه. اما حکم اضطراری حکم واقعی است که در ظرف خودش وظیفه واقعی و مجزیه. شما اگر دیدید که التراب احد و طهوره یکفی که عشر سنی، اما اگر مضطری نمیتوانی وضوع قصد بگیری تا 10 سال تیمم برات کافیه. تقیه هم فضلا حکم واقعی است اما در ظرف خودش. بنابراین اگر گیایی حکمی تقیتا صادر شده و برای مکلف میگه در مقام عمل تقیه کن، این براستی حکم واقعی است و عند الضروره مجزی است. به علی بن یقطی موسی بن جعفر سلام الله علیه نامه نوشت که دستور داد تا مدتی که بعد قریب 6 ماه بود وضوع را به سبک وضوع سنیا بگیره و در این طول 6 ماه هم نمادهاش قطعا درست بوده، وضوش درست بوده، سایر اعمالش هم قطعا درست بوده. درست شد فضلا. حالا اگر این دو نکته به نظر شریفتون درست آمد، تخییر درسته یا باطل شیخ را؟ حقا درسته دیگه، چون هر دو حکم واقعی هستند، هم اون که تقییتاً صادر شده است به امام فرموده، اون هم حکم واقعیه عند الاقتضاء، و حکم واقعی اولی هم ایضاً حکم واقعی است. پس بگیم جناب مستشکلین بر آخوند که میگید اختن تخییر معنا نداره ابتداعا در مذهب شیعه، میگیم اتفاقا چرا؟ اگر دقت کنین در مقام بزرگ ائمه دین و تخییر و روایات تغییرات دین الله هست توجه کنین، میفهمین که چرا گاهی هر دو واقعا و درست هر دو حکم، هم حکم تقییهی حکم صحیح هست و مطابق واقع است و مجزیه، و هم اون که برخلاف تقییه است اون هم حذیفه است، و بنابراین امام تشخیص میده میگه لکل خیار به ایه ما اخذت من باب تسلیمه و سعد. اما نکته جالب اینه که در این روایات تخییر منع تنها اینها، حالا اگر مجالی هم مراجعه کنید فراوان داره که وقتی که میخواید عرض کنید من باب تسلیم و رد الالله و رسوله، یعنی به این معنا این که ما میگیم مخیری از باب این که با خود فکر بکن این دستوری است که رسول خدا داده و بر اساس مطابعت از خدا و رسول مخیری در اخذ به یکی من باب تسلیم وسعت، بر اساس این که تسلیم میشیم در مقابل حکم خدا. بسیار خوب، همونطوری که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. مرد اگر هستی تسلیم باش دیگه، چون چرا نکن، چون اصل اسلام هو تسلیم. بله نه خیلی میخوام بگیم که در حقیقت همون حکم تقییهی هم حکم واقعیست، منطقه در ظرف خودش مثل حکم اضطراری. حالا گاهی در اثر اینکه شرایط شناخته شده نبوده، بنابراین اگر ما به دستور دومی که امام تشریع کرده و حق تشریع داشته عمل کنیم، انجام وظیفه واقعی کردیم. پس این محظوری از دیدگاه عقل و قول به تخته با بیانی که عرض شد نخواهد داشت.
زمان تغییر رو
باید
ما تشخیص بدیم که عمل کنیم،
ولی
اگه در زرد نباشه
نه. میخوام عرض کنم به این که امام در اساس تشخیصی که داده این حکم تغییری را صادر کرده، اما بر ما دیگه لازم نیست که فقط در ظرف تغییر باشه. او اگر به ما میگه من او رو بهتر تشخیص میده. او به علی ابن یسن یقین دستور میده، میگه 6 ماه تو این مدت عمل کن، هم نمیدونه مدتش چه وقته. درست شد؟ حتی ظرف رو هم امام تشخیص گاهی میده و بر اساس تشخیص امام میگه این حکم رو تا مدتی اجرا کنید. خب حالا انشالله با توجه به این عرضی که کردم معلوم شد که مسئله تخییر یه امر خیلی دور از واقعی نیست، بلکه مطابق با حق و حقیقته. بسیار. حالا با توجه به اینکه انشاءالله این نوشتار را مطالعه میکنید، بعد برگردیم به اینکه آقای آخوند چرا میگه ما باید عمل به تخییر کنیم. میگه برای اینکه روایات ترجیح یکی دوتا نیست اشکالاتش. اول میگد اجمع جامع ترین روایت در مقام مقبول و مرفوع است و این دو روایت از چند جهت با هم مختلفند. اولا این دو روایت میگه یکیشون تن مثلا شهرت فتوایی را مقدم داشته بر حتی مرجحات سندی، در صورتی که در مقبول مرجحات سندی را بر شهرت مقدم داشته. یا در مرفوعه اسمی از مخالفت کتاب و موافقت کتاب نیامده، در مقبوله آمده. از طرفی اخبار ترجیح شدیداً با هم مخالفند که تعدادشون کم و زیاد میشه و با هم اختلاف در مرتبه دارند. و آیا کدام مرتبه شجاعت صدور مقدمه یا جهت مضمون مقدمه یا جهت یا اصل مرجحات صدوری مقدمه؟ و بالاخره آقای آخوند 7-8 تا اشکال کرده در تقدیم روایات ترجیح بر اخبار تخییر، که یکی از اون اشکالات اینه که اگر ما بنا شد اخبار تخییر را مقید کنیم به فرض نبود مرجح و به فرض نبود حتی احتیاط که در مرفوع امر به احتیاط شده، میگه باقی نمیمانه تحت اخبار تخییر الا یک مورد، و اون جایی است که دو خبر با هم اختلافشون به نحو از که محظوره این باشه. همین یک جا فقط باقی میمانه برای اخبار تخییر، و حال اینکه این موجب تخصیص مستحجنه